درود بر شما دوستان عزیز، همراهان، یاران، بینندگان و شنوندگان عزیزی که ما رو میبینند و میشنوند. قسمت دوم صحبت رو با آقای سپهرداد گرگین داریم. بخش دوم حتما بخش اول رو امیدوارم که دوستان عزیز دیده باشند و یا اگر ندیدند این برنامه رو قبلش بیان حتما مراجعه کنند، چون یک بخش از صحبت ها و نظرات سپهرداد رو بیان کردیم. سپهرداد گرگین از کنشگران با سابقه هست، علاوه بر اینکه دستی در کار شعر و ادبیات داره و در زمینه فرهنگی بسیار فعال هست، در عین حال همواره حتی قبل از انقلاب ایشون در حقیقت با مبارزات ضد استبدادی، ضد خودکامگی همراه بوده، مبارزه برای آزادی و عدالت داد و داد گستری. و در این زمینه من امیدوارم که بتونیم در فرصت کوتاهی که داریم بتونیم با منظر ایشون آشنا بشیم. همونطور که دوستان عزیز گفته بودن و در برنامه گذشته گفته شده، این برنامه ها در چارچوب گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی صورت بگیره. از دوستانی که دعوت میشه صاحب نظر هستن و در این زمینه و همچنین فعال بودن و ما میخوایم که نور بندازیم بر مسیر جلویی که در پیش داریم و بتونیم برای با کمترین هزینه این مطلب گذار رو برسونیم به حاکمیت و نهادین شدن دموکراسی در ایران، یعنی تغییر ساختاری حاکمیت سیاسی. سپهرداد عزیز درود بر شما.
درود و عرض ادب خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان خوب برنامه شما، و اگر اجازه بفرمایید ابراز علاقه خودم رو در قالب یک غزل کوتاهی که دارم خدمت شما و دوستان عزیز بگم. به نام شرار عشق این غزل هست و عشق انسانی است که متاسفانه تا حدودی غائب هستش در میان ماها. حدیث عشق تو انسان نوای جان من است، قرار وصل تو ای گل همه جهان من است. حدیث عشق تو انسان نوای جان من است، قرار وصل تو ای گل همه جهان من است. تو آن کمال راز وجودی نهفته در معنا، که سایبان خیالت بر آشیان من است. تلاش کسب عشق چه آسان نمود در اول، به راه پرتنشش پای ناتوان من است. حوادثی که بخیزد مرا ز دوری عشق، به چشم اهل نظر شرط امتحان من است. ز سخت کوشیم این بس که در طریق طلب، ندای خواستنش زنگ کاروان من است. من آن بهار بلا دیدم که در غم دوست، شرار غصه عالم بر استخوان من است. تو آن حلاوت پاکی که چون رسی بر ما، ز دهر آن چه رود جان بی نشان من است. طریق وصل تو آسایش مرا بربود، طریق وصل تو آسایش مرا بربود، بدان که نام تو هر لحظه بر زبان من است. هوای شعر سپهرت ببین چه انسانی است، تراوت سخنش عطر این زمان من است. با عرض تشکر از شما که به من اجازه دادید اینطور خودم رو
خواهش میکنم. اتفاقا ما از این فرصت نمیگم سوء استفاده، ولی استفاده کردیم. من در مبارزات و تحولات اجتماعی ادبیات به ویژه در این ایران یک سابقه تاریخی گسترده‌ای داره و شعر در واقع تونسته جای مقالات و جای مقالات و حتی روکردها و راهبرد بحث‌های راهبردی رو پیش ببره، و شعرهای ماندگار شدند که تونستن با مبارزات مردم برای عدالت آزادی در طول تاریخ گره بخورن. از فردوسی، مولوی، حافظ بگیر که همه اینا زبان حال مردم بودن. و خوشحالم که کنشگری مانند شما این چنین به خوبی میتونه اهداف آرمانهای سیاسیش رو در قالب نظمی به این زیبایی بیان بکنه. سپهرداد عزیزم،
شعر همیشه در میان ما، شعر همیشه به عنوان یک ابزار مبارزاتی مطرح بوده و ما میبینیم که در دوران مشروطیت مخصوصا شعر چطوری احساسات مردم رو برانگیخته میکرد. عارف قزوینی رو داریم که هم موزیسین بود، موسیقیدان بود، هم شاعر بود و به اصطلاح تونست که جنبش رو به جلو ببره. امیدوار هستم که این جنبش آینده ما، این در این جنبشی که هستیم، این دموکراسی که ما میخوایم، با لطافت ها و زیبایی های ادبیات مخصوصا شعر ما آمیخته بشه.
حتما حتما. خب من میخواستم در این قسمت دوم، یه مقدار بخش اول صحبت رو که با هم داشتیم حتما دوستان مراجعه میکنن و میبینن، من میخواستم در قسمت دوم در این بخش شما آقای سپهرداد عزیز به من بگید که کوتاه موزل اصلی جامعه ایران چیه و چرا ناگزیر هستیم که از این حکومت خودکامه، حالا فرق نمی کنه حکومت خودکامه مذهبی است، اما حتی اگر سکولار هم بود ولی خودکامگی صفت اصلیش بود، چرا ما بعد از این عبور بکنیم؟ بفرمایید.
من اینا رو تیتروار خدمت شما میگم، چند مورد رو که به نظرم خیلی مهم هست، بعد اگر که زمان به من اجازه داد اینها رو بیشتر باز میکنم. در وهله اول نبودن به اعتقاد من اپوزیسیون منسجم هستش با یک برنامه مشخص عملی برای براندازی، یکی از معضلات اصلی ماست. دوم به اعتقاد من عدم اعتماد مردم به این اپوزیسیونی که وجود داره، اپوزیسیون برانداز هست. سومین مورد به اعتقاد من دخالت سرمایه‌داران اروپای غربی و آمریکا و سرمایه‌داران جهانی به اصطلاح در کل از این حکومت، از این سیستمی که در ایران حاکمه و مماشات با این هاست و سعی در نگهداری این سیستم دارند، چون سود بسیار زیادی براشون میرسونه. و به اعتقاد من چهارمین مورد اعمال دیکتاتوری شدید سیاسی مذهبی و اجتماعی که به صورت وسیع و سیستماتیک داره اعمال میشه. اینها عواملی هستش که به اصطلاح باعث میشه که این معضلاتی که در جامعه ما وجود داره ما میبینیم. اجازه بدید
آقای سپهرداد، اجازه بدید به اصطلاح فاصله بذارم به صحبت ها و امیدوارم در دنباله صحبت. در اینجا منظور من دقیقاً این بود که معضل اصلی رو شما از لحاظ تاریخی در این که در این ببخشید نقطه قرار داریم و این که بیگانگان در سرنوشت سیاسی ما دخالت میکنن و این که ما نتوانستیم توسعه پایدار اقتصادی ایجاد بکنیم به عنوان یک ملت، در حقیقت آیا شما این رو به دلیل این دلیل میدونید که حکومت خودکامه است یا این که صرفا دلایل دیگه ای داره؟ یعنی به عبارتی اگر جمله دیگر بگم، آیا تضاد اصلی رو شما خودکامگی حکومت و ساختار سیاسی میدونید یا خیر؟ بفرمایید.
خب اینها تمام اینهایی که میفرمایید شما، بله به اندازه این عواملی هم که من برشمردم هر کدام یک درصدی از این ماجرا رو اشغال میکنن یا میپوشونن. این مسئله که میفرمایید شما، ببینید معضل اصلی جامعه ما این دیکتاتوری که قرنها حاکم بوده بر جامعه ما و الان ما میبینیم شدیدتر شده، مخصوصا با مذهب، با پوشش مذهبی آمیخته شده و عدم به اصطلاح یک انسجام اقتصادی ما میبینیم که همه اینها دست در دست هم میده و جامعه ما رو به اینجایی که شما میبینید کشونده. ببینید من میخوام پیدا بکنم این معضل اصلی رو به اصطلاح در رابطه با جنبشی که مردم ایران داشتن تا به حال و نتونسته این جنبش به اصطلاح به مرحله بعد برسه، یعنی اول این حکومت رو برداره و بعد به مرحله سازندگی برسه. من اینها رو اگر بخوام یه خورده تیتروار برای شما بگم، یکی این که به اصطلاح نیروهای برانداز، نیروهای اپوزیسیون واقعی، یک عدم همکاری و عدم همسویی در کارهای عملی ما اینها میبینیم. خب این یک مسئله
هست. چی بزاده عزیزم؟ ببخشید. من میخوام چون بحث یه قسمتی از بحث رو راجب منظر شما راجب مشکلات این که چرا همچنان در خودکامگی به سر میبریم رو بذاریم در یه فرصت دیگه و یا شاید امروز ولی تیتروار بهش بپردازیم. من میخوام برسیم به اینجا، آیا شما بر این باور هستید که با توجه به تمام مشکلات، ها اینکه نیروهای سیاسی، آیا بر این باور هستید که دموکراسی تنها بدیلی است؟ حالا بحث سوسیالیسم دموکراتیک و یا لیبرال دموکراسی رو نمی کنم. آیا تنها بدیل برای جامعه ما و یا جامعه نظیر، آیا این می تواند به عنوان تنها بدیل مطرح باشد به نظر شما؟
ببینید، دموکراسی از نظر روبنای سیاسی 100% شما درست می فرمایید. این یک قسمتی از خواسته مردمه، یعنی یک قسمتی از درمانه، اما دموکراسی به تنهایی نیست. ما برابری های اقتصادی میخوایم، ما میخوایم مردم از نظر معیشت، از نظر اقتصادی در یک رفاه باشند، در یک حالتی باشند که به اصطلاح قصه نان نداشته باشند، مردم قصه آموزش نداشته باشند، قصه بهداشت نداشته باشند، قصه خانه بالای سر نداشته باشند. اینها مسائلی هستش که بعد از اون میرسیم به دموکراسی. یعنی باید انسان ها یک شرایط اولیه زندگی رو داشته باشن که بتونیم حالا در ارتباط با هم که قرار گرفتن یک دموکراسی هم بین اینها حاکمه، یعنی یک عدالت به اصطلاح سیاسی هم در بین اینها حاکمه. ملت میتونه حرف بزنه، صحبت بکنه، اعتراض بکنه، تصحیح بکنه سیاست‌های غلط رو، دخالت بکنه در سرنوشت خودش. این چیزی رو که به اصطلاح شما دموکراسی نام میبرید، من اینجوری متصور میشم و میتونم تبیین بکنم و معنی بکنم. بله، همه اینها که شما میفرمایید معضلات جامعه ما هستش و ما بر مبنای همین مسئله هستش که مطرح میکنیم، میگیم خب یه تعدادی وقتی که مخالف این وضع موجود هستند به نام اپوزیسیون به اصطلاح معروف میشن. این تعدادی که حالا اپوزیسیون هستن، یکی از مشکلاتی که وجود داره واقعا چرا سیستم سرمایه‌داری غرب وقتی که ما میبینه نماینده این ملت نداره و باید با اینها بده بستون بکنه، میاد ناچارن با همین رژیمی که خودش هم زیاد در بعضی از مقاطع ازش خوشش نمیاد، از کاری که رژیم میکنه خوشش نمیاد، ولی میاد میبینه که نمیتونه وکیوم درست بکنه، نمیتونه خلأ ایجاد بکنه در خاورمیانه مهمی که منطقه بسیار حساس جهان هستش. بر مبنای همین مسئله سیستم سرمایه‌داری غرب وقتی میبینه یه نماینده واقعی نداره مردم، همینایی که ما میگیم اپوزیسیون هستیم، همینایی که میگیم ما مخالف هستیم، نمیتونیم دور هم جمع بشیم، نمیتونیم بیایم یه مخرج مشترک از خواسته‌های خودمون بگیریم و اینها رو مطرح بکنیم، 4 تا نماینده از بین خودمون انتخاب بکنیم که این نماینده ها رو ما بفرستیم بره مثلا با آقای ترامپ صحبت بکنه یا با اتحادیه اروپا صحبت بکنه. خب مسئله همین میشه که مثلا شما حساب بکنید الان این روزها شما اگر باز بکنید ببینید میلیاردها میلیارد که پول مردم رو عوامل رژیم برداشتن، دزدیدن، در بانک‌ها و حساب‌های خارجی گذاشتن، ما 4 تا نماینده واقعی مردم نداریم که بیایم اینا رو بفرستیم بگیم آقا این پول مال مردمه، بانک‌های خارجی بگیریم بلاک بکنن، ببندن، از اینها بگیرن، اینا که به اصطلاح در دست خود
شما عامل اصلی رو بر هر حال وجود یک ساختار خودکامه میدونید که برآمده از مردم نیست و در نتیجه پایگاه مردمی نداره، فساد درش نهادینه شده به علت خودکامگی، همه نظام‌های خودکامه و بعد وابستگی و بعدم در واقع غارت به نام سرکوب، اینا همه جزء در واقع اجزای لاینفک یک نظام خودکامه است. این که چرا همچنان این ادامه پیدا میکنه اینو میذاریم بعدن توی فرصت دیگه‌ای که شما اشاره کردید و میدونم که شما توی زمینه نقد به اپوزیسیون توی زمینه حتما توی صحبت خواهیم کرد، ولی من میخواستم اینجا این سوال رو طرح کنم که شما به هر حال بعد از گذار. یعنی فرض کنیم که گذار، فرض کنیم که گذار اشترام ناپذیره، تحولات اجتماعی خارج از ذهن هر روشنفکر و تشکیلاتی رخ میده. این دیالکتیک تاریخه و من شک ندارم که شما این تحولات تاریخی رو بر این باور دارید که قانونمند داره صورت میگیره. و فقط ما میتونیم این رو با آگاهانه، با نقش آگاهانه انسان در این تحولات اجتماعی این رو سریع‌ترش بکنیم و از اون طرف هزینه انسانیش رو کمتر بکنیم. و تنها راهش هم، آیا شما معتقدید که، اشاره به عدالت کردید، آیا معتقد هستید که در ایران بعد از دوران گذار ساختار دموکراسی لیبرال که در اروپا و در آمریکا و همچنین مثلا ژاپن و بعضی جاهای دیگه باعث پیشرفت شده بود، در اینجا نمیتونه پیشرفت و بدیل، تنها بدیلی که طرح میشه بدیل سوسیالیسم دموکراتیک هست؟
ببینید، قبل از اینکه به این بپردازم، اینو مقدمتا خدمتتون بگم، اون چیزی رو که شما مطرح میکنید به اسم به اصطلاح ناگزیر بودن این که این سیستم عوض بشه، این سیستم بله ناگزیر هستش، عوض میشه، ولی حکمن و لازمن به یک سیستم خوب تبدیل نمیشه، مگر اینکه ما روشنفکرها، مردم دخالت بکنن و این رو بخوان یک سیستم بهتر بکنن. این دترمینیزم تاریخی رو که مطرح میکنید به اصطلاح نباید کور بهش برخورد بکنیم، باید خیلی پویا به این مسئله برخورد بکنیم. بله ببینید، از نقطه نظر من سیستم بعدی، یعنی ما بگیم که حالا بالفضل به اصطلاح این سیستم از بین رفته، چه سیستمی برای ایران ما میبینیم که خوب باید باشه؟ به اعتقاد من اون چیزی رو که از نظر به اصطلاح روبنای سیاسی جامعه مطرح میکنن، دموکراسی، بله دموکراسی که من معتقدم که باید حقوق اکثریت، اقلیت به توسط اکثریت به رسمیت شناخته بشه، یعنی اون چیزی رو که کمونیسم انسانی مطرح میکنه. دموکراسی فقط این نیست.
من میخواستم به بخش نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. میدونم که شما جز کسانی هستید که در این زمینه تحقیق کردید، بررسی کردید و خب ما چپ دیرین به اصطلاح پیشینه دیرینه در ایران داره و همواره در به صورت رادیکال، طیف چپ به طور کلی میگم، از اجتماعیون عامیون بگیرید تا به اصطلاح 53 نفر، همینطور حزب توده و بعد مبارزات دیگه و مبارزات مسلحانه، مبارزات رادیکال، و همیشه این نقش داشته، همیشه نقش داشته. اما میدونم که شما یک تصویر و تصوری از جامعه بعد از گذار دارید. من میخواستم این رو خوب باز کنید برای دوستان، البته فرصت در فرصت باقی مونده که چند دقیقه، 4 دقیقه خواهد بود، 3 دقیقه تا 4 دقیقه خواهد بود، اینو کامل باز کنید خواهش میکنم. کمونیسم انسانی ببینیم، البته شاید بعداً بیشتر راجبش صحبت کنیم، ولی خواهش میکنم این رؤوسش رو بیان بکنید. بفرمایید.
100% ببینید، اینکه در برنامه‌هایی که من داشتم راجع به فلسفه کمونیسم انسانی صحبت کردم، در یک موقع دیگه هم با شما راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد، اما برای ایران فردا کمونیسم انسانی چی مطرح میکنه؟ کمونیسم انسانی میگه که ببینید، همین تعریفی که از دموکراسی میکنه، دموکراسی که میگن باید اکثریت به اقلیت به اصطلاح برتری داشته باشه، در این دموکراسی میگه بله اقلیت هم هست ولی باید حقوقش رعایت بشه. ببینید این تعریف خیلی خاصی پیدا میکنه از دموکراسی. در کمونیسم انسانی میاد میگه از نظر اقتصادی باید جامعه ما به صورت علمی بررسی بشه، نقاط ضعف، نقاط قوت این سرمایه هایی که انباشت شده مشخص بشه اینها، و بعد از اونها این با دستندرکاران انسان هایی که به اصطلاح در این زمینه متخصص هستند، و بعد از اون گذشته چه چیزی باید باشه، چه مکانیزمی باید باشه که از دو موضوع بسیار مهم هستش اینها محافظت بکنه. یک، در سیستم کمونیسم انسانی میگه پول و قدرت اینها خاصیتشون اینه که به اصطلاح تمرکز به متمرکز شدن یا تمرکز روی میارن، حرکتشون به این طرف هستش. در کمونیسم انسانی میگه باید سیستم و مکانیزمی حاکم بشه که ثروت در دست یک نفر، گروه، طبقه، حتی طبقه کارگر و نمایندگان طبقه کارگر که ما میبینیم در شوروی همین مسئله پیش اومد، به اصطلاح جمع نشه. و بعد از اون گذشته قدرت هم به همین صورت. میگه قدرت حتی نباید فقط و فقط دفتر سیاسی مثلا حزب کمونیست مثلا ویتنام تمام قدرت رو داشته باشه. ما میبینیم که فساد آورده، باعث فساد، این چیزی که باعث از بین رفتن به اصطلاح سیستم های سوسیالیستی در تمام دنیا شده، به خاطر اینکه عدم توجه به این دو مقوله بوده. یک، پس خدمتتون عرض کردم کمونیسم انسانی میگه روی کردش به این طرف هستش که میگه قبل از اینکه ما جامعه کمونیستی پیدا بکنیم، در جامعه سوسیالیستی بله ثروت وجود داره، در جامعه سوسیالیستی پول و روابط پولی تا حدودی هست ولی محدود شده، اما آن چیزی که مهمه مکانیزمی هست که این رو کنترل میکنه که در دست افراد، گروه، طبقات، مردم، به اصطلاح مردم خاص، این متمرکز نشه. و قدرت هم به همین صورت، قدرت سیاسی اجتماعی هم به همین صورت بر مبنای همین مسئله. مثلا در کمونیسم انسانی میاد مطرح میکنه، میگه ما سه قوه داریم، قوه مقننه، قضاییه و مجریه مثلا ما داریم. میاد به قوه چهارم میرسه، میگه قوه چهارم قوه مدیا هستش و این قوه بالاترین به اصطلاح مرجعی هستش که سوای از قوای دیگه، بدون دخالت داشتن قوای دیگه، تمام قوای دیگر رو از بزرگترین فردی که یا به اصطلاح بالاترین فرد از نظر سیاسی در یک جامعه تا پایین ترین فرد رو میتونه زیر علامت سوال ببره، میتونه ثروت‌هاش رو در نظر بگیره، چقدر بوده، چقدر وقتی قبل از اینکه به قدرت برسیده باشه این چقدر ثروت داشته و اینها رو تمام مورد سوال قرار بده. و این قوه میدیا یکی از مهمترین مسائلی هستش که در یک جامعه که با مبانی کمونیسم انسانی به اصطلاح به وجود اومده، این قوه چهارم بسیار بسیار مهمه. مسائل دیگری هم هستش که امیدوار هستم که ما بتونیم اینها رو بعداً اگر به من اجازه بدید باز کنم، اما من خلاصه کرده باشم صحبت شما رو. بله، در جامعه آینده‌ای که بعد از رفتن جمهوری اسلامی هستش، ما باید از نظر روبنای سیاسی یک دموکراسی عام و یک دموکراسی فوق العاده پیشرفته تر از اون چیزی رو که در کشورهای اسکاندیناوی آمریکا میبینید باید داشته باشیم. و از نظر اقتصادی ما باید مسائل اقتصادی ایران رو به صورت علمی حل بکنیم و اون چیزی رو که بهش میگن سوسیالیسم علمی. در پس ما به اون مفهومی که شما میفرمایید سوسیال دموکراسی، بله، یه سوسیال دموکراسی که مختص ایرانه، مختص به اصطلاح فرهنگ ایران هستش و ما میخوایم فراتر از اون چیزی که در جهان وجود داشته جلو بریم که بخوایم هرچی بیشتر ما برسونیم جامعه رو به یک برابری به اصطلاح حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که مردم هر کسی بتونه دسترسی داشته باشه به منابع خوشبختی انسان‌ها.
بله، بسیار سپاسگزارم. البته حتما باید یه فرصت دیگه باشه این رو بیشتر باز بکنیم منظر شما رو، چون خب مسلماً یاران و همراهان ما میخواهند بدانند که دوستان عزیزی که کنشگر هستند و خواهان تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی هستند، اون وقت چه فرمولهایی رو پیشنهاد میکنند که ما بتونیم در یک سطح ملی به یک توافق ملی برسیم برای جامعه آینده ایران. ولی اگر من بخوام خلاصه کرده باشم گفته شما رو و نتیجه گیری کرده باشم در پایان برنامه، سوسیالیسم دموکراتیک که بومی ایران هست و شباهت هایی ممکنه داشته باشه در سوسیالیسم، نظام های سوسیالیستی که در گذشته بوده که قاعدتا در اون نظام های سوسیالیستی مانند شوروی دموکراسی جایی نداشته، و یا وقتی که دموکراسی در جاهای سوسیالیسم درش نبوده به وضعیتی دچار میشیم که اختلافات طبقاتی فوق العاده شدیدتر هست. به عبارت دیگه سوسیالیسم دموکراتیک یا کمونیسم انسانی که میگید، فکر میکنم اینا تفاوت بنیادی با هم داشته باشن، برای اینکه هر دوی اینا هم حقوق مردم آحاد جامعه، اقلیت و اکثریت هم نداره، آحاد جامعه، هر کس به عنوان شهروند رعایت میشه، به اضافه اینکه داد و دادگری. مسئله سوسیالیسم نکته اساسیش است. شما اگر بخوام بگم که در 30 ثانیه نظرتون رو راجع به کل برنامه بفرمایید چی خواهید گفت؟ بفرمایید سپهدار عزیز.
خواهش میکنم. من فقط همینجا تاکید بکنم که مهمترین مسئله در سوسیال دموکراسی که مطرح میشه، خدمتون عرض کردم، دو موضوع بسیار مهمه که در برنامه هایی که من میبینم، برنامه های دوستانی که ارائه میدن غایبه، و یک این که ما چگونه از دستاوردها حفاظت بکنیم. یعنی که ما اگر یک دموکراسی عام و توده‌ای مطرح میکنیم، این رو چجوری ما نگهداری بکنیم؟ نگهداری از این مسئله بسیار مهمه. و وقتی که ما از برابری های اقتصادی میگیم، ما میخوایم این برابری در طی سالها و دهها و قرنها فقط و فقط روی کاغذ نباشه. چیزی که ما میبینیم در کشورهای سوسیالیستی اتفاق افتاد، ما به اسم سرمایه‌داری دولتی مثلا رسیدیم. سرمایه‌دار دولتی یعنی چی؟ یعنی سرمایه ها ده جمع شد در دست یک گروه و یک طبقه‌ای که در دولت بودن و اینا همه اعضای حزب کمونیست
بودن. بله، در واقع بله، دیوان‌سالاری بودیم.
هدف ما این هستش، هدف ما این هستش که ما بتونیم یک مکانیزمی رو به وجود بیاریم. ببینید، این هنوز هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای، هیچ از اپوزیسیون ایران به این نپرداخته هنوز که چطوری میخواند به اصطلاح این برابری هایی که به وجود اومده این رو حفاظت و نگهداری بکنن.
عادتا با تغییر ساختار سیاسی باید در واقع تضمین کننده حقوق شهروندی و به قول شما حفاظت کننده آن دستاوردهای انسانی باشه که یک جامعه سوسیالیستی با جوهر دموکراتیک و دموکراسی باید اینا پیوند عمیق و ناگسستنی بخوان. من از شما سپاسگزارم.
اجازه بدید من اینو خدمتتون عرض کنم. این به وجود نمیاد مگر اینکه یک قوه به نام قوه میدیا، حالا اسمش رو هر چی میخواید بذارید.
البته هم چه خوب اشاره کرده.
اگر این وجود داشته باشه در جامعه ما، اگر از یه قدرتی برخوردار باشه که بره نیمه شب در خونه مثلا نخست وزیر یا رئیس دفتر سیاسی رو بزنه، بگه آقا من میخوام با شما جلوی مردم صحبت بکنم، این برنامه رو میخوام ضبط بکنم، برای کل ایران پخش بکنم که چرا شما این تصمیم سیاسی رو گرفتید. وقتی که ما یک همچین قدرتی در ایران داشته باشیم، یک دستا این میتونه دستاوردهای انقلاب مردم رو نگهداری بکنه. این موضوع اصلی هستش که من میخوام خدمت شما بگم، بهش به اصطلاح زیاد تاکید بکنم و به اپوزیسیون ایران، امیدوارم صدای من رو بشنوه، به این نتیجه برسن که تمام این راه حل هایی که اینها مطرح میکنن، دوستان اندیشکده های مثلا جمهوری خواه یا دیگران، اینها همه خوبه، عالیه، ولی چه چیزی تضمین میکنه که این دموکراسی بمونه؟ چه چیزی تضمین میکنه که سوسیالیسم بمونه؟ یعنی اون چیزی که برابری اقتصادی هستش.
بله، کاملا درست میگه. اتفاقا نکته ای که گفتید رو میخواستم اینو بگم، در مشروطه رکن چهارم مشروطه رو گفته بودن مطبوعات. حالا که وسایل ارتباط جمعی اینقدر گسترده و اینقدر اهمیت واقعا شگفت‌آوری پیدا کرده، طبیعیه که نظارت عمومی که از طریق رسانه های آزاد داره صورت میگیره، تنها تضمین کننده به اصطلاح حاکمیت مردم خواهد بود و حاکمیت سوسیالیسم دموکراتیک. دموکراسی جز این نیست که آزادی بیان و پاسخگویی باشه و این مسئولیت ها کاملا قوا از هم تفکیک بشه. رکن چهارم مشروطه هم به قول شما یعنی رکن مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی به طور کلی که حالا تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی هستن، به هر حال آزادی بیان باید باشه و این هیچ چیزی نباید این رو مخدوش بکنه به هیچ بهانه. آنچه که در کشورهای به ظاهر سوسیالیستی صورت گرفته بود، اینکه آزادی بیان و آزادی وجود نداشت دیگه، دموکراسی وجود نداشت واقعا، و روشنفکر آزاد نبودن، همه چیز دولتی بود از جمله اقتصاد. از شما سپاسگزارم آقای سپهزاد عزیزم، امیدوارم در برنامه‌های دیگه، من مطمئنم که شما مطالب بیشتری دارید، همچنین خواهم خواست ازتون که با شعرهای زیباتون حتما ما رو مستفیض کنید و حتما برنامه ما رو، این برنامه گفتگو رو که به هر حال در چارچوب تغییر ساختاری حاکمیت در ایران داره صورت میگیره، تلطیف بفرمایید. سپاسگزارم از شما. با من هم بدرود میگم و بینندگان بدرود.
من هم در پایان برنامه از شما تشکر میکنم که اجازه به من دادید نقطه نظرات خودم رو مطرح بکنم. و امیدوار هستم در برنامه‌های آینده بتونیم باشه برنامه‌هایی که من بتونم نقطه نظرات کمونیسم انسانی مثلا راجع به این که بالاترین حقوق مثلا در مطرح میکنه، میگه که بالاترین اشل حقوق برای یک فرد سیاسی یا بالاترین فردی که هستش در یک جامعه مثلا برابر باشه با حقوق یک کارگر متخصص. وقت کارگر متخصص رو توضیح میده، مثلا دانشمندا
البته باید سپهزاد عزیزم اول از این حاکمیت عبور بکنیم، یعنی برنامه‌های دیگه من از شما سوال خواهم کرد که از شما و سایر دوستان راهکارهای گذار، چون خیلی اهمیت داره، اهمیت تعیین کننده داره که ما از این حاکمیت گذار عبور بکنیم. البته این مانعی نباید باشه که جامعه آینده ایران را از حالا تصویر و تصور بکنیم و با عزیزان، یاران و همراهان و کنشگران و روشنفکران و مبارزین به اشتراک بگذاریم. بدرود عزیزان و بدرود باش شما سپهزاد عزیز و سپاس از شما که در برنامه شرکت کردید. در برنامه های دیگه هم حتما از حضور شما، حضور پرثمر شما استفاده خواهم کرد.
تشکر میکنم از لطف شما، خیلی ممنونم، خداحافظی با شما میکنم، بدرود به شما.
بدرود دوستان عزیز، بدرود تا برنامه های بعدی.